ای مهربان، ای مونس جانهای خسته، ای مایه امید دلهای شکسته، ای اهل ایمان، خدا را بسیار یاد کنید. آگاه باشید، دلها فقط به یاد خدا آرام می‌گیرند. یاد خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. گر نگاهی به ما کند زهرا، گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. این مقام کنیز او باشد تا دگر خود چه ها کند زهرا. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.
تا که مقیم درگه جانان شود کسی، یک لحظه کافی است، یک لحظه کافی است، پشیمان شود کسی وقتی که بخشش و کرمت بی نهایت است. دیگر چه جایم که هراسان شود کسی، دیگر چه جایم که هراسان شود کسی.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر حضرت زهرا سلام الله علیها. سلام خدا بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. و سلام خدا بر اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم ساعتی رو با شما بینندگان خوب، با اهالی ارجمند یاد خدا هم نشین و قرین باشم. شکر ویژه و افتخار میکنم که محضر سرور عزیزم حضرت آیت الله علی دوست هستم. آقا سلام، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام دارم محضر همکاران شما، بینندگان و شنوندگان گرامی.
خیلی ممنون و متشکریم از تشریف فرمایی شما. خیلی کوتاه عرض کنم که ما جمعه هایی که محضر حضرت استاد علی دوست هستیم در ارتباط با موضوع مهدویت و ذیل حکومت مهدوی داریم گفتگو میکنیم. نکات ناب ارزنده و نوتازهی که برای ما به ارمغان آوردن. جلسه‌ای که گذشت رو خیلی سریع عرض کنم، از محضر شریفشون پرسیدم در ارتباط با نحوه حکومت مهدوی و نحوه اداره جامعه توسط حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. انشاءالله بعد از ظهور و انشاءالله زمانی که همه ما بتونیم اون رو درک کنیم و نزدیک باشه، اوصافی از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو برای ما فرمودند و یکی از اون اوصاف مشورت کردن حضرت با اصحابشون، نه فقط نزدیکانشون، با همه اصحاب مشورت کردنشون بود. اگر سلام میدونید تو خلاصه ای از جلسه قبل رو، اگر نکته ای هست که بفرمایید.
خب بیان فرمودید حضرت علی. من خلاصه شو باز عرض میکنم. این بود که ما گفتیم قرآن یک صفت در واقع حکومت مهدوی رو با یک صفت و با یک تشبیه بسیار زیبا و اونم آب گوارا به این تشبیه حکومت مهدوی رو تشبیه میکنه
در آیه 30 سوره تبارک.
منتها عرض کردم این بیان و این پدیده قرآنی در کلمات حضرات معصومین باز شده، شکافته شده و اوصافی رو برای این حکومت و شخص حضرت که در واقع در حکومتش بروز میکنه و ظاهر میشه بیان کردن. ما به 4 صفت اشاره کردیم که امام صادق میفرمایند المهدی سمح بالمال، بخشنده است،
دست باز،
شدیدون بله علل امال، بر کارگزاران نظامش سخت گیره، چون کارگزار هستن دیگه اینجور نیست که برن در حاشیه امن قرار بگیرن. رحیمون بالمساکین، نسبت به فرودستان مهربان هست، که از کلم این معلوم نیست در ادامه حکومت فرودستی باشه، مسکینی باشه، شاید برای مراحل اول کار هست. صفت 4 یستشیر المهدی اصحابه، با یارانش و اطرافیانش مشورت میکند. صفت 5 که بحث امشب و این برنامه هست اینه که امام صادق میفرمایند یقضی به قضاء داوود و سلیمان، حضرت مطابق نظام قضایی جناب داوود و جناب سلیمان، دو پیغمبر، هر دو صاحب حکومت و هر دو دارای نظام قضایی، حضرت مطابق داوری داوود و سلیمان
داوری
میکنه. خب یعنی چه؟ بلا فاصله بعد میگن ولا یسأل بینتن، اینطور نیست که دنبال شواهد و قرائن بگردد. حضرت با علم ویژه‌ای که دارد، گاهی ما تعبیر میکنیم علم لدنی، علم افاضی، با اون علم حضرت داوری میکنه. ولذا در حکومت حضرت مهدی در قضاوت‌ها ما مشکل باطل شدن حق و حق نما شدن باطل رو دیگه نداریم، مشکل اطاله دادرسی رو نداریم، مشکل کثرت زندانی و زیاد ماندن انسان‌هایی در زندان بدون اینکه وضعیتشون معلوم بشه نداریم. یعنی یک زندان زدائی به معنای تمام کلمه، چون مستظرید ما در اسلام زندان به این حد گسترده نداریم، یعنی یک گزینه است که باید آخر کار مسئولان قضایی سراغش برن، نه اولین گزینه‌ای باشه که روی میز قاضی باشه یا جزء گزینه‌های اول باشه. حالا اگر یه جایی هم ناچار شدند مسئولان قضایی سراغش برن، نباید این طور باشه که ماه‌ها و سال‌ها، هفته‌ها افراد تو زندان بمانن بدون اینکه وضعیتشون معلوم باشه. ما در روایت داریم متهم به قتل رو هم اگر شما گرفتی 6 روز. حالا ممکنه استثناءن مواردی باشه که باید جستجوی بیشتری صورت بگیره.
خب بعدش 6 روز چه کارش کنه؟
خب بعدش به هر حال اگر به نتیجه رسیدید نرسیدید رهاش کنید. حالا اگر بعدن باز به شواهدی رسیدید او رو میگیرید، نرسیدید که نمیشه کسی رو نگه داشته.
یعنی اطاله دادرسی نشه.
حالا این اطاله دادرسی نیست، این باز تو خود زندانه. حالا تو دادرسیش ما مرحله ایست که طرف بعد به نوعی وارد مرحله دادرسی میشه، اینا در واقع اون مقدمات کار هست. در هر صورت ببینید در حکومت مهدوی ما این پدیده رو نداریم. البته یه سوال اینجا هست، چون این موقع هم شما اشاره فرمودید که این برنامه رو محققانی و فریختگانی میبینن، این رو میتونن فریختگان دنبال کنن که آیا آن قضاوت هایی که شخص حضرت انجام میدن مثل سلیمان و داووده و بیانه ای رو نمیپرسد،
یا اصلا نظام قضایی،
یا اصلا نظام قضایی اینطوره. اگر ما جمود کنیم بر خود چند تا روایتی که در این باره داریم، این روایت همه ضمیرهاش برمیگرده به خود حضرت، یعنی حضرت اینطوری قضاوت میکند حالا یا باید بگیم همه قضاوت ها رو خود حضرت عهده‌دار میشه،
خیلی سخت،
خب بعیده، سخته، اونم با اون حکومتی که در چند هفته قبل گفتیم جهانی باشه، یا به هر حال این مخصوص خود حضرته و اون بخشی که حضرت باید قضاوت و داوری بکنه بفرماین این طوریه. اما ممکنه سایر کارگزاران باید مثل زمان پیامبر، زمان امیر المومنین، چون مستحضرید که زمان پیامبر امیر المومنین هم قضاوت به همین انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، یعنی به همین روالی که ما آشنا هستیم و در دنیا مرسومه، در اصل کار قضاوت میشه نه به علم لدنی. در هر صورت چنین قضاوتی حداقل در قضاوت‌های خود حضرت و داوری‌های خود حضرت وجود داره.
دو تا نکته حالا امروزی از این تیکه بحث من اشاره کنم اگر تصحیح می‌فرمایید و تایید می‌فرمایید. پس یکی به جد حبس زدائی صورت می‌گیره به جای حبس زائی به تعبیری، و از طرف دیگری احکام جایگزین حبسی که امروز با این تعبیر شاید به ذهن مردم قرین و نزدیک باشه این اتفاق میفته.
خب البته میدونید که در حکومت محضری مخصوصا در وقتی که مستقر میشه تخلفات خیلی کم میشه، یعنی باید چراغ و انداف و تخلفی رو پیدا کرد.
چرا؟
خب به هر حال ان الارض یرثها عبادی الصالحون، قبلا گفتیم دیگه، یعنی صالحان حکومت رو دارن و بخشی از
بالغ شده ها و صالح
خود مردم فرمود که دستی روی سر مردم میگذاره و عقل اینها کامل میشه. من در ادامه خواهم گفت که حضرت چون قبلا گفتیم عقل رو بالا میبره، صفت دیگه حضرت که اشاره میکنم در بنهای بعد اینه که دانش مردم رو بالا میبره و اخلاق مردم رو بالا میبره، یه شستشوی جدی نسبت به روح، نسبت به روان انسان ها صورت میگیره. خب این باشه دیگه نزدیک به صفر میشه، فقری وجود نداره، بیکاری وجود نداره طبق آنچه که به ما وعده دادن و قدرت خداوندم این رو خیلی راحت حل میکنه، نباید بعید بشمانیم. بنابراین این گونه نیست که یمین و یسار مشکلات و فساد و انواع و اقسام اختلاس ها، فساد ها، بداخلاقی ها، ضد اخلاق ها باشه. بنابراین اون مقداری هم که هست و نیاز به داوری داره اگر به حضرت بیانجامد حضرت اینجوری داوری میکنه
با علم لدن که دیگه لارعی و فی
شکی نیست. بله لارعی و
بفرسم سوال از محضرتون. میخوام تو همین موضوع دستگاه قضایی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به یه تعبیری سوال کنم که آیا کثرت گرایی است، آیا پلورالیزم قضایی صورت میگیره، با هر کسی با آیین و قانون خودش رفتار میشه یا نه یه قانونی حضرت میارن همه باید با همون قانون سنجیده بشن؟ مسیحی هستند، حالا ادیان مختلف توحیدی احتمالاً جزء این یرثها عبادی الصالحون قرار خواهند گرفت.
ببینید سوالی که می‌فرمایید کثرت گرایی قضایی، اولا متفرع بر این هست که ما در حکومت محلوی آیا همه انسان‌ها از روی میل و رشد فکری که می‌کنند به اسلام می‌گروند یا نه، هستن انسان هایی که بر همون آیین خودشون و عقاید خودشون حتی در حکومت مهدوی پای فشاری میکنن. از برخی از تراث اسلامی گزینه اول استفاده میشه، یعنی همه مسلمانی، همه اسلام، و از برخی از گزینه ها، از برخی از روایات اسلامی گزینه دوم، نه سایرین هم هستن. و من به نظرم اگر خواسته باشیم به عنوان یک کارشناس بین ادله جمع کنیم و آشتی بدیم، اینه که درست حاکمیت با اسلامه، صدا صدای اسلامه، صدای قرآنه، صدای توحیده، اما این گونه نیست که انسانها غیر مسلمان هم نباشند. ولذا اون روایت که میگه در سرتاسر جهان صدای اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن صلی الله رسول الله و امثال ذلک هست، درسته. از اون روایاتی هم که میگه هستن اهل انجیل حضور دارن، اهل تورات حضور دارن، اونا به آیین خودشون در حکومت مهدوی آرام و با سکینت و آرامش زندگی میکنن. پس حاکمیت با اسلام، اما دیگران هم هستن،
دیگرانی که کتاب آسمانی دارن، نه بودائیسم و چه.
حالا اون ببینید ممکنه حتی یه جاهایی باشه که اون صدای توحید هم به اونها نرسیده باشه، ما نمیتونیم داوری قطعی بکنیم، من حداقل نمیکنم داوری قطعی. اما راجع به سوال شما، مثل این که امام باقر علیه السلام یه همچین پیشبینی میکردن که سوالی میشه، حضرت در خصوص قضاوت حضرت جواب سوال شما رو دادن. در یه روایتی که امام باقر نقل میکنن میفرمایند که حضرت یحکم بین اهل تورا به تورا، برای یهودیان با تورات داوری میکنه، بین خودشون دو تا یهودی اگه دعوایی دارن گویا میشه احوال شخصیشون احکام تورات، و بین اهل الانجیل بل انجیل، و بین اهل زبور بل زبور. حالا یا این سه مورد مثاله یا انحصاره، یعنی بگیم بین سایر مکاتب هم سایر ادیان هم با کتابای خودشون، یا لااقل دینواره ها رو نگیم ولی ادیان توحیدی رو بگیم، و بین اهل القرآن بالقرآن، اینو حضرت دارن. پس یک نوع کثرت‌گرایی قضایی، یا به تعبیری که امروزه میگن احترام به احوال شخصیه اقلیت های دینی، گروه هایی که در حکومت مهدوی زندگی میکنن،
اتفاق میفته. خیلی ممنون.
طبق این روایتی که از امام باقر علیه السلام عرض کردیم، ولی زب من به عنوان صفت ششم این رو قرار میدم که حضرت در حکومتش این سعه سعد رو داره. اینجور نمیگه که خب من اهل قرآنم و قرآن رو حق میدونم و حکومتم دست منه و منم در حرم قدرت قرار دارم و کی میتونه مقابل حکومت من مقاومت کنه، نه، حضرت احترام میگذاره به هر حال به در همه انسانها و قضاوتشو بر اساس حالا طبق این روایت تورات، انجیل، زبور و قرآن قرار میده.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ابتدای صحبتشون فرمودند که یکی از بهترین استنادات و یکی از بهترین تشبیهات قرآن کریم وصف حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجهش در یکی از آیات اتفاق میفته. اینجا در ایستگاه تأمل، در محلی که در یاد خدا همیشه اونجا می ایستیم، یه نگاهی به گذشته بحث نگاهی آماده کنیم برای ادامه بحث، محضر قرآن کریم مشرف بشیم و آیه 30 سوره ملک، آخرین آیه این سوره رو با هم بشنویم. این همون تمثیلی است و همون وصفی است که در قرآن کریم از این حکومت به آب گوارا و جاری شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل
وقتتون بخیر، باز هم ممنونم از همراهیتون. با یاد خدای امشب خدمت استاد علی دوست هستیم و از حکومت مهدوی داریم صحبت میکنیم، حکومتی که همه ما حتما آرزوی لحظه ای تنفس و ارتزاق بر سر سفرش رو انشالله داریم و خدا کنه که به این آرزو نائل بشیم. یکی از نکاتی که جناب استاد علی دوست شاید ما وقتش باشه که بپرسیم در ارتباط با وضعیت علم و اندیشه و دانش هست در زمان حکومت حضرت مهدی. خب ما تو روایات شنیدیم که مراحل علمی گسترده هستند، اما هر چه هست تا زمان ظهور تازه دو مرحله از اونها به بشریت بهش دست پیدا میکنن و پرده برداری میشه از اونها. بشر به دو مرحله از اون مثلا بیست و چند مرحله علم دسترسی پیدا میکنه. اصلا این درسته؟ تایید میفرمایید؟ و اگر تایید میفرمایید این دو مرحله تا خود حضرت مهدی یا نه تا اونجایی که مثلا مکتب علمی رو امام صادق علیه السلام پایه‌گذاری میکنند و به موضوع دانش به صورت جدی ورود میکنند؟
من یادم هست در یکی از برنامه‌های همین به اصطلاح صحبت مهدویت همین موضوع اشاره‌ای داشتیم به مناسبتی که حضرت عقل انسان‌ها و حلم انسان‌ها رو بالا می‌برند. الان که داریم در واقع وصف مهدوی رو و وصف امام عصر رو به نوعی بیان میکنیم در ارتباط با حکومت، مناسبه با یک بیان دیگری که از دالی هم یه بخشش رو اشاره کردید اشاره کنیم. بله، حضرت اخلاق انسانها رو بالا میبره، حضرت علم انسانها رو بالا میبرد. در یک روایتی هست که پیامبر می‌فرمایند، توجه بفرمایید که پیامبر مهدی کجا پیامبر کجا، اما پیامبر یاد می‌کنند، میگن اذا خرج المهدی القى الله القنا فی قلوب العباد. وقتی که خدا مهدی رو میاره، فرج حضرت میاد، خدای متعال بی‌نیازی رو در قلوب بندگان القا میکنه. جالب اینه که حضرت نمیگن جامعه رو غنی میکنه یا جیبها رو پر میکنه، البته اون ممکنه رخ بده که باز از یه سری تراس پیدا میشه که خب همونم رخ میده، انسان ها واقعا بی نیاز میشن، اما اینجا میگه قنای در قلب، یعنی قناعت، یعنی انسان احساس بی نیازی میکنه و به آنچه که دارد قانعه، این میشه قنای در قلب. القنا فی قلوب العباد، بحثم بحث عباده، بندگان، نه مسلمانان، نه اطرافیان، نه ایرانیان، نه عربها، عباد، کل بندگان. خب تصور کنید اگر این پدیده در دنیا رخ بده، انسان ها احساس قناع بکنن، چی رخ خواهد داد؟ حکومت چی خواهد شد؟ جامعه به کجا خواهد رفت؟ در حدیث دیگری امام علی علیه السلام میفهمن لو قام قائمنا لذهب شحنا من قلوب العباد، کینه ها شسته میشه، کدورت ها از قلب بندگان، باز بندگان، نه مسلمانان، نه اطرافیان، یعنی کل جامعه جهانی انسانی قلبش میشه پاکیزه، قلبش میشه آرام، قلبش میشه خالی از کینه. خب این یه دو تا روایت بود راجع به بالا بردن اخلاق. و اما علم، دانش، روایت عجیبی است. امام صادق می‌فرمایند که دانش 27 جزء داره، 27 حرف، حرف یعنی جزء. تمام آنچه که پیامبران آورده اند و انسان‌ها رسیده اند دو جزءه.
امام صادق راجبه تا زمان
ظهور، تا آن روز، یعنی تا زمان ظهور مهدی، چون بعضی ها این الیوم رو تو روایت گفتن، یعنی تا زمان امام صادق، این اشتباه است. الف و لام الیوم در اینجا الف و لام عهد ذهنیه،
چون امام صادق دارن میگن برداشتش این بود که الیوم یعنی امروز.
بله، نه، چون بعدش میگن فاذا قام قائمنا، وقتی حضرت ظهور کرد 25 جزءش بعد از ظهور میاد. ببینید چیزی که من میخوام عرض بکنم اینه، این حرفو کی میزنه؟ امام صادق. امام صادقی که میدونه دانش به کجا میره. ببینید یه دفعه یک کسی است که فقط زمان خودش رو میبینه، اما یه دفعه یک کسی است که دانش آینده رو هم میبینه. امام صادق در مناظره با ابن ابوالاوجا در یه نقلی که هست به ابن ابوالاوجا، ابن ابوالاوجا یه ماتریالیست، یه مادیگراست، حضرت بهشان دادن که چی میبینی؟ این گفتی که یه سنگی میبینم، اشاره کردن به یه سنگی در مسجد، گفتی یه سنگی میبینم. حضرت فرمودن میدونی که داخل این سنگ موجودات ریزه که در حال گردشه؟ چی اینا رو به گردش در آورده؟ سنگ، موجودات ریز داخل سنگ در حال گردش برای نقطه مرکزی، کی اینا رو به حرکت در آورده؟ ببینید یه امام صادقی که اینجوریست. یا یه تریه روایت امام صادق فرمودن که زمانی که مهدی بخواد بیاد، طرف در مشرق دوستشو در مغرب میبینه، طرف در مغرب دوستشو در مشرق میبینه. ما این رو اگر 50 سال پیش 60 سال قبل پیش میگفتن میخندیدیم، باور نمیکردیم، اما امام صادق این رو در 1200 خورده سال قبل بیان میکنه. ببینید یک چنین انسانی با یک همچون نگاهی که پیشرفت دانشو میبینه، میفرماید که زمان مهدی کلش تا زمان مهدی دو مرحله. بله اگر کسی بود که فکر میکرد دانش بشر میرسه به حد گاری، به حد دوچرخه، به حد یه فرغون، اما امام صادقی داره میگه طبق این آثاری که براتون عرض کردم همه این پیشرفت ها رو میتونه بیان کرده، به یه نوعی اشاره کرده. تازه ایشون تمام این مراحل رو میگه دو جز و بعد نفهم 27 جزش در حکومت مهدوی. حالا این ممکنه این دانش ها دانش های ریاضی باشه، تجربی باشه، علوم انسانی اسلامی باشه، معارف بشری باشه، یا حتی یک فهم، یک شعور، یک معرفت باشه. من الزاماً نمیخوام حالا علم رو در اینجا منحصر کنم، چون حضرت میگن العلم و سبعتون و اشرون حرفا، دانش 27 جز داره. آنچه که پیامبران آوردن دو حرف بوده، فلم یعرف الناس حتی الیوم تا اون روز ظهور غیر الحرفین، فاذا قام قائمنا اخرج الخمسه و الاشرین حرفا فبسها فی الناس، اینو گستره میده، پخش میکنه تا به اون 27 حرف میرسد. حالا این علم عرض کردم ممکنه تمام آنچه که بشر نامشو میذاره بصیرت، معرفت، علم، علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی و هر چی که بعداً هم ممکنه بشر بهش برسه، تمام اینها رو شامل میشه. و این ببینید هنر مهدوی است. یعنی یک حکومتی بتواند اخلاق رو بالا ببرد که روایتش خواندم، دانش رو اینجوری با یه جهش، با یه انقلاب بالا ببرد، خب البته این هنری است که از امام زمان علیه السلام برمیاد.
عصری که هم عصر دانش است، هم عصر عدالت است، هم عصر حکومت بر دل هاست، هم عصر مشورت است،
عصر بخشش است، رفتن شحنو از دل هاست. خیلی مهم.
شاید اینها رو اگر اینجوری آدم علمی بخواد بشنوه و یاد بگیره، دلی خیلی مایل میشه و دلی خیلی متمایل و آرزومنده به درک چنین لحظاتی در این حکومت میشه.
و اون موقع معنای انتظار معلوم میشه. اینم هست، یعنی
این انتظار دیگه یه انتظار دیگری میشه، یعنی واقعا انتظار همه کمالات و همه خوبی ها و همه اتفاقات بشری که میشه گفت نقطه اوج و افق همه خلقت میتونه باشه. حالا ما حدود 5 دقیقه زمان داریم، دلم بخواد اگر نکته باقی مانده و جمع‌بندی مطالب رو امر بفرمایید.
من اگر اجازه بدید، چون هنوزم در پیش داریم مثلا دو صفت دیگر رو از حکومت مهدوی عرض کنم، البته باید برنامه بعد بیشتر انشاءالله به امید خدا بستش بدم و جمع‌بندی رو بزنیم برای برنامه بعد، چون جمع‌بندی فکر میکنم
صفات رو تمام
کنم الان در این برنامه جمع‌بندی نیاز نباشه، مگر اینکه شنونده آخر کار ملحق شده باشه.
خیلی.
ببینید صفت دیگه‌ای که بله امام علی علیه السلام برای حکومت مهدوی میارن، یعنی برای امام زمان میارن در حکومت، میفرمایند که حضرت مثل مردمه و مثل کارگزارانشه، یک، و بین مردم دو. یمشی حیث و یمشون، جاده اختصاصی نداره، اینطور نیست که خیابونو یه لاینشو بدن به او بقیه هم از اون کنار برن. یمشی حیث و یمشون و یلبس و کما یلبسون، همون لباس این پوشی که دیگران میپوشن، و یرکب و کما یرکبون، نه ماشین اختصاصی، نه هواپیمای اختصاصی، نه وسیله اختصاصی. و یرزا بالقلیل، به کم قانعه، با اینکه همه هستی دستشه. و یمنع الارض بعون الله عدلا، به کمک خدا، اینجا توحیده، یعنی هر کار مهدی میکنه به عون الله و به اذن الله، خیلی کار میکنه اما همه به اذن الله، به عون الله، پر از عهد میکنه. یعبد الله حق عبادته، عبادت میکنه، ولا یأخذ حاجبا ولا بوابا. در یه برنامه بود عرض کردم که به اون نائبش مرجع تقلید زمان فرمود که در دهلیز خانت بنشین، و این کار رو خودش اول میکنه، ولا یأخذ حاجبا ولا بوابا. البته بنده نمیخوام بگم که حالا هر مسئولی در هر شرایطی، در هر شکلی، خب نه ممکنه خطراتی باشه. شما میدونی که از به نظر من فتنه هایی که منافقین داشتن و در واقع ضربه بزرگی که زدن به بعد از انقلاب
از همین نقطه بود
که یعنی مسئولان ما، باز من نمیگم همه از سر ناچاری، چون گاهی وقتا اینجوری نیست، اما خب خیلی وقتا هم چیز شد، ولی حضرت نه دیگه، حضرت نه دربان داره نه پرده‌ای داره، لا یأخذ حاجبا ولا بوابا، یعنی مثل مردمه، همون گونه میپوشد، همون گونه. تازه در یه روایته که امام صادق فرمودن که غذایی میخوره که حتی دیگران هم نمیخورن، اونها غذای بهتر میخورن، ولی حالا در این روایت اون نیومده و فرمود که بین مردمه. این هم باز از صفاتی است که برای حضرت مهدی بیان شده و نمادش در حکومت مهدی است.
پس یکی از اتفاقاتی که حالا تو همین انقلاب اسلامی خودمون منافقین رقم زدن، خصوصا و دشمنان، همین جدا کردن مسئولین به واسطه ایجاد این اشکال امنیتی بوده.
بله، ترورهای کشون نظام، نمیدونم شما سنتون اختزا بکنه یا نکنه،
زیاده شما.
بله، خب من خودم اوائل انقلاب، روزهای اول انقلاب، مثلا مرحوم امام راحت تو خیابون ارم، من خودم ایشون دیدم تو خیابون ارم، و حتی بزرگان نظام رفت آمد میکرد، منتها دیگه بعد که ترورها شروع شد دیگه. البته بازم ببینید، باید گفته بشه که اینها نباید بهانه‌ای بشه
برای جدا شدن،
برای جدا شدن. لذا بعضی در مردمن ولی تو مردم نیستن، یعنی جدان، و بعضی فاصله دارن ولی بین مردمن، و این هنر مسئوله که بتونه این گونه هم باشد.
یاد اون تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام افتادم که فرمودن گاهی هست فردی شبیه به این مضمون که زهد داره به خاطر دنیا و ساده زیسته میکنه برای به دست آوردن دنیا. خدا به عاقبت هممون رحم کنه. خیلی ممنونم استاد علی دوست عزیز از مطالب بسیار خوب و غنی حضرت عالی. انشالله همین صفات حضرت مهدی رو ادامه بدیم تو جلسات بعد، و شاید یکی از شؤونی که من همیشه پایان جلساتمون سعی میکنم به جلسه بعد دعوت کنم، به دلیلی که مردم حتما دنبال بفرمایند، شاید یکی از مباحثی که خیلی کمک کنه، حالا امشب هم در شام جمعه بیننده های خانوادگی زیادی داریم، که از مباحثی که انشالله سعی میکنیم جلسه آینده، هفته آینده، و اگر استاد موافق باشن بهش بپردازیم، وضعیت خانواده، بنیان خانواده، شکل خانواده ها در زمان حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و اهتمام ایشون به سبک زندگی خانوادگی بپردازیم یه قدری اجتماعی تر. حالا اینها بعضی از شونش سیاسی تر بود، حالا انشالله اجتماعی تر و قرین و نزدیک تر به زندگی عامه مردم با هم صحبت و گفتگو کنیم
انشالله.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از همراهیتون، سپاسگزارم. خدا را قسم میدم به وجاهت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف الهی، چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آه خیلی ممنون، متشکرم.
خدا را بسیار یاد کن.